مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. استراتژی انتظار، شیوه های زیستن. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سرستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، العاقبت للمتقین، الصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. فکر میکنم این سخن من رو تایید کنید که طی 61 نشست، یعنی 61 ماه، هیچگاه موضوع و مطلب تکراری وجود نداشت. چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه بیان کنم از امروز تا زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام هم که بخواهیم گفتگو کنیم و مباحثمون رو ادامه بدیم، ما با کمبود موضوع روبرو نخواهیم شد. یکی دو روز پیش با یکی از خبرگزاری ها گفتگویی داشتم، مصاحبهی داشتم. خبرنگاری از من پرسید که آیا بعد از 16 سال انتشار مجله و فعالیت سایت و انتشار کتاب ها و نشست ها به تکرار نیفتادید؟ خدمتش گفتم که نه، اما با مشکل فقدان سخنران توانمند، محقق توانمند، نویسندگان صاحب رأی با قدرت قلمی خوب، همواره روبرو بودیم و الان هم هستیم. به این معنا که پهنه وسیع و گسترده و ژرف مباحث مهدوی در نوردیده نشده، مسلمین متوجه ژرفا و گسترده مباحث مهدوی نیستند، یعنی استعداد مسلمانان و استعداد شیعیان به دلیل آن که در استضعاف فکری قرار گرفتند بالا کشیده نشده که قادر به ژرف اندیشی و نگرش وسیع به مباحث ولایی و معرفتی مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام باشند. اگر تکرار می‌بینید در برگزاری مناسبت‌ها، نیمه‌های شعبان میاد و میره، دهه فاطمی میاد و میره، و در این آمدن و رفتن‌ها مواجه با مباحث تکراری سخنرانان و مداحان می‌شید، این به معنی محدودیت گستره روی کرد و عمل کرد حوزه فرهنگی علوی و مهدوی و محمدی نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد. بنیه مسلمین ضعیفه، نه بنیه دین. اشاره کردم به روی کردها و کار کردها به این خاطر بود که هرچه روی کرد ما به این موضوع تغییر کنه یا وسیع بشه یا ژرف‌تر بشه، کار کرد ما و حوزه عمل ما هم تغییر میکنه. حوزه عملی ضعیف برمیگرده به همین مطلب. چرا دولت ها در سرزمین های اسلامی به تکرار افتادند؟ چرا ذیل اون دولت ها سازمان ها و نهادهای بزرگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و سه نقطه به تکرار افتادن، به موازی کاری افتادن، به ضایع کردن عمر و مال و وقت مردم مبتلا شدند؟ چرا به تقلید مبتلا شدند، به کپی برداری مبتلا شدند؟ در به در می دون یه طرحی، یه پروژه ای رو از یه آلمانی، از یه انگلیسی، از یه فرانسوی کش میرن، ترجمهش میکنن، یه تیتر فارسی براش میذارن، بعدم مثل موریانه میدون داخل این منابع، منابع اسلامی، قربتن الالله چهار تا روایت و دو تا آیه براش پیدا میکنن، با هم دیگه میچسبونن، میچاپند. نه که چاپ میکنن، میچاپن. یعنی جیب مردم رو خالی می کنند، عمر مردم رو می چاپند، وقت مردم رو می چاپند، فرصت و رخصت طلایی مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام رو می چاپند و نابود می کنند و غارت می کنند. چرا مبتلا به این چاپیدن می شن؟ چرا مبتلا به این تکرار می شن؟ چرا مبتلا به تقلید لوس نونور فرنگی ما آب میشن که اصالت هم نداره؟ چرا اصالت نداره؟ بخاطر این مال خودشون نیست، بومی نیست، منطقه‌ای نیست، ملی نیست، بنیان دینی و مذهبی نداره. از تو این سایت های اینترنتی جستجو میکنن، یا یک سفری قربتن الالله با پول این مردم میرن انگلستان و فرانسه و آلمان و کانادا و بعد نگردن میان، از این بروشورهایی که در این مؤسسات خارجی میگیرن دریافت میکنن، این بروشورها رو برام دارن میارن، کپی میکنن، یه ترجمه شکسته بسته ازش ارائه میکنن، عرض کردن میگردن دوتا روایت هم براش جستجو میکنن، اسلامیزش میکنند. اسلامیزه میکنن. یک بار اشاره کردم روشنفکران دانشگاهی در کشورهای اسلامی به سکولاریزه کردن دین مشغولند، متدینین و مذهبی ها به اسلامیزه کردن غرب مشغولند. اونها سکولاریزه میکنن، دنیوی میکنن دین را و تغییر صورت به خورد مسلمین میدن. روشنفکران دانشگاه این کار انجام میدن. آنچه جانش دنیاویست و آلوده است و سکولار هست رو میگیرن یه صورت اسلامی بهش میدن. برخی ها اسلام رو میگیرن سکولار میکنن، برخی ها غرب رو میگیرن اسلامیزه میکنند. یعنی آنچه از غرب آمده صورت اسلامی بهش میدن، تزیینش میکنن، اسلامیزش میکنن. در این میون دو چیز گم میشه: اونچه که مربوط به خود غربه و در خود غرب ریشه داره، بنیاد داره، اصالت داره، از اصلش منتزع میشه، اون نتیجه‌ای که باید به بار بیاره نمیاره. اون چه هم که در میان منابع دینی و حقایق منتشر در منابع دینی است وقتی که سکولار میشه از جایگاه خودش خارج میشه، تباه میشه، فاسد میشه. ابتلاء در واقع به این دوتا مطلب اسلامیزه کردن و سکولاریزه کردن مفاهیم ماحصل در واقع حرکت و مش بی فکر و ذکر در زمینه. بی فکر و ذکر در زمین مش میکنیم، مبتلای به این دو مطلب میشیم. اتکا به پایه ها و مبادی و منابع و مبانی درست نمیدیم. جورنالیستی زندگی میکنیم، جورنالیستی مینویسیم، جورنالیستی هم طرح و برنامه میدیم، وقتها و ایام و آنات و اموال پشت سر هم دیگه از دست میرن، بعد از سالهای دراز میمانیم در خیلی از قضایا. اگر روی کردها دیگرگون بشه، عمل کردها هم تغییر میکنه. روی کرد ضعیف، مقطعی، منطقی و این زمانی، دقت بکنید به کلامم برای بچه های خوب جوانم، رویکردهای ضعیف، کم جون، کم مایه، مقطعی این جهانی که ارتباط میان عوالم رو معلوم نمیتونیم بکنیم، ارتباط میان عالم دنیا و عالم عقبا رو برقرار نمی کنیم، کشف نمی کنیم، به دنبالش نمیریم. این چنین رویکردهای ضعیف مقطعی دنیوی صرف باعث میشه که وقتی به سراغ مباحث دینی و مباحث مذهبی هم میریم، با همین روی کرد بریم، عمل کردها ضعیف از آب در بیان، میدان عمل سسته، بسته است، به انفعال مبتلا میشیم. و وقتی که در حوزه عمل به انفعال مبتلا شدیم، اون چه که زودتر ازش دست میکشیم و دیگه خداحافظی باهاش میکنیم، مفاهیم بلند دینی و مذهبی است، ترکش میکنیم. وقتی ترکش کردیم، به خاطر اینکه رو در وایسی پیدا میکنیم، مناسبتش میکنیم. چرا به بسیاری از مفاهیم بلند دینی روی کرده ما مناسبتیه؟ چرا در تمام سال غائبند مباحث؟ چرا بقیه سال به این مباحث نمیپردازیم؟ چون فکر میکنیم کارکرد نداره. مقطعی بهش میپردازیم، مناسبتی بهش میپردازیم. چرا بعدن این مباحث توی حوزه عمل ما وارد نمیشه؟ چون ورق نزدیم. همون عرض کردم، رویکردهای ضعیف مقطعی صرفا این جهانی وارد حوزه دینی و معارف که می شود، کار کرده این حوزه های بزرگ ماندگار رو ضعیف می کنه و در یک مناسبت منحصر می شه، می شه زیور حیات دنیویمون، زیور حیات دنیویمون. یعنی برای حیات دنیوی و مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به جای دیگه مراجعه میکنیم، از جای دیگه عکس میکنیم، از جای دیگه کپی برداری میکنیم، جای دیگه رو ملاک قرار میدیم، چیز دیگه رو حجت قرار میدیم، در مناسبت ها بزرگ داشت میگیریم، شیرینی میخوریم، جشن میگیریم، مدعی هم گریم، ما روی به گریه میاندازه، میشه زیور حیات دنیویمون. از اینجاست که بسیاری از مباحث مهم معرفتی و دریافتهای دینی نازل میشن در قالب رویکردهای مناسبتی، منحصر میشن، از رویش رد میشیم و میریم، لذا اتفاق بزرگی در حیات فرهنگی و اجتماعیمون هم نمیفته. می توانیم عموم معاملات و مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هنری مردم مسلمان رو جمع بکنیم، مادر همه این برنامه ها رو بیاریم بیرون، میبینیم که از جان اسلام و حیات معرفتی بزرگ اسلامی بیرون نمیان. ولی برای اینکه خودمون رو راضی بکنیم، زیوری و زینتی از آداب و مناسبت های مذهبی بهش میبندیم، شیرینی میخوریم، خدا حافظ، در سر تا سر سال کار دیگری میکنیم، تا اینکه یک نفر مثلا در یک جایی یک فرد نادان، کمخرد، مقرض، مریض اهانتی میکنه به یکی از ذوات مقدسه و ما هم دردمون میگیره، فریادی میزنیم، شعری میگیم، به قول برادر عزیزم و پسر خوبم وبلاگی میسازیم، شورمون چی میشه؟ تخلیه میشه. فردا چی؟ دوباره همون آش و همون کاسه، همون ساز رو میزنیم. نه در جان اتفاق بزرگی میفته و نه در حیات بیرونی اتفاق بزرگی میفته. همچنان مقلد بیگانگان در همه حوزه ها پیش میریم. خودمون راضی میکنیم به اسلامیزه کردن و سکولاریزه کردن و مناسبتی کردن قضایا. من این رویکردها رو به اجمال به 4 رویکرد تقسیم کردم، اما در این 4 تا نمیمونن، مشهورترینش این 4 تاست. بخشی از رویکرد ما به همه مباحثی که ازش بهش اشاره کردم رویکرد فردیه، با چاشنی سانتیمانتالیسم. شاعرانه ها نوشتم، اما از مقام شاعران عالی مقام عذرخواهی میکنم، به ویژه از مقام عالی و متعالی خواجه شیراز حافظ لسان الغیب. اینجا جای این عبارت شاعرانه نیست. آنچه حاصل حواجس نفسان نیست و حاصل سانتیمانتالیسم منفعل ماده گراست، ماده در برابر نر. رویکرد ضعیفی است، رویکرد سست و منفعل. لذا بخشی از رویکردهای ما به مباحث و قضایای مهم در حوزه فرهنگی، دینی، ولایی، به ویژه مربوط به اهل بیت علیهم السلام، در یک رویکرد بسیط، کم جان، کم رمق، مبتلا به نوعی احساسات منفعلانه هست. شعری و سرودی و جشنی و شیرینی و خداحافظ. بعید نیست که در میان عزیزان حاضر نفر آقا ما در این باره نباید شعر بگیم. چه کسی گفت شعر نگیم؟ نباید اکسال عمل نشون بدیم؟ چرا باید نشون بدیم؟ من گفتم این رو امون حسر نکنیم در این گفتار و در این روی کرد، اسیر نکنیم در این روی کرد موضوع را، نه چه نفی کردم، گرفتار نکنیم مباحث مهم رو که به حیات و ممات فردی و اجتماعی ما گره خورده، به روی کردهای شاعرانه یا احساسی منفعل و فردی. گاهی اوقات بعضی از مباحث رو یه پله بالاتر میریم، یه ساحت بالاتر میریم و یه رویکرد اجتماعی بهش میدیم، در گستره شعائر واردش میکنیم. خب نسبت به اولی هوا بهتره، اما کارسازی جدی این هم نداره. یعنی از بزرگداشت نیمه شعبان و بزرگداشت سوم شعبان و 13 رجب بهتره که در اون حدی که ما بهش برخورد میکنیم، لیکن در گستره شعارهای میمانند، ژرفا پیدا نمیکنند. وارد حوزه معاملات بزرگ ما نمیشند. حد اکثر در خانه ما میان یا در ادارات ما میان. هیچ یک از معاملات و مناسبات و قلقلک هم نمیدند. مطلبی رو اخیراً در مجله جدید خرداد ما منتشر کردیم که به زودی به دستتون میرسه. شهر بی از آن شهر بی خدا، این عنوان مطلبه. شهر بی از آن شهر بی خدا یعنی شهر ما. خب از آنم یکی از شعائر بسیار مهمه و بیرق اسلامه. اگر مباحثی هم مثل اذان بهش برخورد کردیم که در حوزه وسیع تری میخوام توجه بهش بکنیم، مثلا پاس داشت وقت نماز، شما سحرگاهان در ام القرا باید پنجره رو باز کنید، گوشاتونم تیز کنید، شاید باد از یه جایی چی برای شما بیاره؟ ها؟ صدای اذان باد بیاره. ها شهر بی اذان شهر بی خدا. شهرک ها ساخته میشن اما برای شهرک ها مسجد پیشبینی نمیشن. کلاس درس ممکنه برای بچه ها پیشبینی بشه، هر مثلا چند نفر چند صد نفر یک کلاس، اما گاهی نمیبینید در یه جای اعلام بشه هر مثلا 500 نفر یه مسجد. کرور کرور خانه میسازن، آپارتمان میسازن مثل کندو، اما برای ساکنان این کندوها نمیبینید شما مسجد بسازند. نمیسازند. مسجد هم کم رمق. بعد از مدتی هم مسجد ها میشن محل نمایش فیلم سینمایی. این وقتی میگم شعارها هم اینجور بلا سرش میاریم. اگر یه جا بگیم آقا مسجدی باید سحرگاهان یا شامگاهان از آن داشته باشه، همین مسلمین و مؤمنین میگن آقا ما شاید مریض داشته باشیم. چه بلایی بر سر مردم آمده؟ شاید مریض داشته باشیم، یعنی حتی نتونستیم به همشهری ها و دوستان و خانواده های خودمان بفهمانیم مریض شما در سایه از آن شفا پیدا می کنند. نتونستیم بفهمانیم شهرهای مسلمین در ازدهام و تراکم انسانها و ماشینها و اطلاع به دنیا محل نزول جنود شیطانی میشند. خانه جسم و جان مردم و خانه های مادی مردم فرودگاه نیروهای جنی شیطانی میشه و این خانه ها خانه بیرونی و خانه درونی باید واکسینه بشه، محفوظ بشه، در امان بمانه. شعائر محفوظ میکنند، حفاظت میدن، مسئولیت میدن. خب ما که با دست خودمون همین اندازه باقی مانده از شعائر هم چکار میکنیم؟ قربتن الالله قیچی میکنیم. نه آقا نه، وقتی که در پاسداری از شعائر رو به نزول فرود می آییم، نمایشگاه بین المللی کتاب میشه بالماسکه. دفتین دیدین دیگه حتما، ما در روز اونجا بود، میشه بالماسک. دیگه از اون که دین بیرون نمیاد که، درد بیرون نمیاد که، معرفت که بیرون نمیاد، ازدحام حواجست میشه. لذا از روی کرده احساسی فردی شاعرانه مناسبتی در خانه ها توسعه میدیم به شعائر، اونم در یه بچه. اما اگر ببینیم این نگاه به مفاهیم دینی، نگاه به شعائر دینی، نگاه به معارف، نگاه به اهل بیت، آنچه مربوط به حجج الهی است و خواست حجج الهی است باید بیاد در یک گستره عمیق‌تر و ژرف‌تر، یعنی بیاد در حوزه اصلاحگری اجتماعی، اصلاحگری سیاسی، معاملات رو سامان بده، معاملات رو اصلاح کنه، مناسبات رو اصلاح کنه، یا اینها رو اصلاح کنیم به مدد این دریافت ها. اونجا دیگه غیبت این مفاهیم رو بیشتر ببینیم، کمتر دیگه اثری ازش دیده میشه. یعنی میبینید در جامعه اسلامی از اول سال تا آخر سال جماعت بسیار زیادی از اصلاحگری و اصلاحات حرف میزنند، در حالی که گفتگویی که از اصلاحات و اصلاحگری میکنن عموما مبانی دینی نداره، فاقد این مبانیه، متکی به مبادی دینی نیست و از منابع دینی اخذ نشدند. و چون این چنینن، در عمل موجب آشفتگی، در همریختگی، کشاندن جمعیت کثیری از مردم در خیابانها و از نقطه که تجربهش کردید میشه. لذا یک روی کرده وسیع‌تر و ژرف‌تر روی کردیست که ما به مدد این همه ذخایر بزرگ بتوانیم دست به اصلاحگری بزنیم، معروف را منتشر و منکر رو منع کنیم، سد کنیم، مانع بشیم و به اتکای اونها معاملات بزرگ و مناسبات بزرگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو به سامان بیاریم. اینم روی کرده سومه. اما اون چه که ما داریم الان بهش اشاره می کنیم از اون ستا وسیع‌تر و ژرف‌تره. وسیع‌تر و ژرف‌تر یعنی در واقع وارد کردن این همه ذخایر از جمله فرهنگ مهدوی در حوزه مطالعات کلان استراتژیکه. برای هر کدام از قضایا همون 4 تا مثال میتونید بزنید. مهدویت، رویکرد شاعرانه فردی، شعری و حالی و سرودی و غمی و عشقی، رویکرد اجتماعی، حفظ شعارها، نیمه شعبانی و چراغانی، و رویکرد اجتماعی اصلاحگرانه در حوزه فرهنگ مهدوی کاملاً ضعیفه، وجود نداره، وارد این مرحله نشدیم. رویکرد استراتژیک اصلاً ما شروع نکردیم، ما مهدویت رو اصلا مثل اینکه قائل نیستیم که بنیه این موضوع چنان است که میتواند همه پهنه‌های حیات فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ما رو در بنورده. یک جلسه صحبت کردم در اون سالن بزرگ، چه معامله باش کردیم؟ معامله اون گنجه ها. وقتی که دقیق نگاه میکنیم یه نگاه و رویکرد ظالمانه بهش میکنیم، یعنی یک طرفه و ظالمانه. وقتی گرفتار میشیم میریم سر این گنجه، باز میکنیم، حاجتمونو میگیریم، گنجه رو میبندیم، خدا حافظ تا دفعه بعد. بچه مریض میشه، ابن الحسن کجایی؟ شفا میگیریم، در گنجه رو میبندیم، به کار خودمون مشغول میشیم، بدهکار میشیم، قسطا به تاخیر میفته، ابن الحسن کجایی؟ به دکارمون پرداخت میکنیم، دوباره رهاش میکنیم. جهیزه دخترمونو، سرطان بابامونو. 3 نقطه اشاره کردم در یکی از مطالب جدید نوشتم که شایدم شما دیدید، نوشتم که یکی از این دوستانی مثل خود شماها، شایدم یکی از خود شماها بودم، برای من یه عکسی فرستادن در روی ایمیل، عکس یک 500 تومانی بود. گویا از داخل یک امام زدن 500 تومانی رو آورده بودن بیرون، روی اینترنت گذاشته، روی سایت ها گذاشته بودن. یه شیرپار خورده ای رفته بود به یه امام زده، یه 500 تومانی برده بندازه داخل زری. قبل از آن که داخل زری بیاندازه، از اون بالای 500 تومانی شروع کرده بود به فهرست خواسته هاش نوشته بود. بابام مریضه، مادرم شقاقلوس گرفته، خواهرم مدت شوهر نداره، وقتش باز نمیشه، برادرم شغل نداره، خودمم همینجور. از اون بالا نوشته بود تا انتهای اسکناس 500 تومانی. این اسکناس رو قطعا هیچ راننده تاکسی در تهران یا مشهد یا شیراز قبول نمیکنه. انداخته داخل این زن. من حساب کردم اگر میخواستیم فقط خواسته های مادی این آقا رو جمع بکنیم، یا این خانم رو که روی این 500 تومن نوشته شده بود، 300 میلیون تومن پول لازم بود. یعنی با 300 میلیون، با 500 یک تومنی که دیگه هیچ تاکسی نمیپذیره، یه قلم میخواد 300 میلیون تومن معامله کنه. ما یاد گرفتیم، تعلیم دیدیم که برای پیاز و سرکه و نمک هم مراجعه کنیم به اهل بیت علیهم السلام، چون واسط فیضن و خانه کرمن. سخن من این نیست، سخن من این است که این بزرگان و ذوات مقدسه برای این موضوع فقط گمارده نشدن. چه جور نگاه کردنیه؟ اولین ظلمش هم به خودمون برمیگرده، نه به اونها. به اونها برمیگرده، اما اولین ظلم به ما برمیگرده که حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی و جمعی، دنیوی و آخریمون مشکل داره، آلوده است، گیر داره، پیچ داره و باز نمیشه. این اشاره کردم که این لوچبهای مقطعی، کوتاه مدت، شاعرانه، احساسی که قد نمی کشه درباره مباحث مهم، نتایجی رو به بار میاره. و اشاره کردم به فرهنگ مهدوی که بسیار پهنه وسیع رو داره و اگر بخواهیم این قوه رو وارد مطالعات استراتژیک بکنیم، کتاب الان نکردیم و واردش هم نشدیم، می تواند مدد بده که ما دیگرگون کنیم همه پهنه‌های حیاتمون رو. بعدن بهش میرسم، به این رویکرد استراتژیک و ویژگی‌هاش. خب استراتژی عمد داشتم که ترجمه نکردم، همین الان بگم عمد داشتم که ترجمه نکردم، چون عبارات و کلمات و اصطلاحاتی رو که در زبان فارسی آوردن معادل استراتژی بذارن، حامل تمام معانی و مفاهیمش نیست. برخی ها گفتن راه برد، نه نیست، راه برد معادل تمام عیار این موضوع نیست. استراتژی اساساً یک اصطلاح جنگیه، نظامیه. از قدیم الایام در گفتگوهای نظامی جایگاه داشته. تقریباً 100 ساله که مطالعات استراتژیک وارد مناسبات سیاسی اقتصادی شده، 100 سال بیشتر نیست، بیشتر در گستره مطالعات نظامی و فرماندهی جنگ معنی داشته و به کار برد داشته. یعنی فن جنگیدنه، فن فرماندهی جنگی بوده. در میان دول بزرگ، دولت‌های بزرگ، امیران بزرگ، امپراتوران بزرگ، اساساً موضوع استراتژی موضوع مهم بوده و فرماندهان و پادشاهان و امیران بزرگ و امپراتوران بزرگ هیچگاه بریده و منفک و مستقنی از استراتژی نبودند. که یکی از قدیمی ترین کتاب هایی که در همین حوزه منتشر شده، ما منتشر کردیم، کتاب فن جنگ، هنر جنگ رو ما منتشر کردیم. این هنر جنگ مربوط به آقای سون ووست 2500 اندی سال پیش در چین نوشته شده بوده که ما از زبان اصلی چینی هم به فارسی ترجمهش کردیم، در موعود منتشرش کردیم. فن جنگ بوده، یعنی در واقع اداره لشکر بوده. و از گذشته های دور پادشاهان و امپراتوران بزرگ همه بودنشون در صحنه جنگ معنی پیدا می‌کرده. یعنی به عبارتی دولتی اگر داشتن و حکومتی اگر داشتند، حفظ اون دولت، گسترده کردن اون دولت، حفظ اون ملت، حفظ اون سرزمین و گسترده کردن اون سرزمین همه در سایه جنگ معنا پیدا می‌کرده و همه در سایه استراتژی‌های نظامی معنا پیدا می‌کرده. یعنی به عبارتی به حیات اجتماعی مردم از منظر جنگ و هنر جنگ نگاه می‌کردند. بیراه هم نبوده. خب نمی‌شده که از مرز چین ایران رو اداره کرد تا کجا؟ تا مدیترانه. از مرز چین تا مدیترانه، شمال آفریقا، جنوب آفریقا، بیاین تا حدود سیبری میخواین ادارهش کنید به عنوان امپراتوری. میشه بدون استراتژی؟ همش که جنگه، که همه میدانداریه. امپراتوران بزرگ به اتکای استراتژی ها و استراتژیست ها اداره می کردن دولت رو، کشور رو، حکومت رو. مثلا اگر پادشاهی و امپراتوری نداشته و یا متکی به استراتژیست ها نبوده، ول معطل بوده، تعطیل بوده. در ایران خودمون هم همواره بوده. وقتی که ما به تدریج از حدود 400 سال پیش در حوزه های مختلف سیر نزولی طی می کنیم، این قصه هم تعطیل میشه، این مباحث هم تعطیل میشه. ولی به هر صورت قابل مطالعه است. اشاره کردم که از قریب به 100 سال پیش آرام آرام این موضوع فن و اداره جنگ، فن فرماندهی، فن جنگ و طرح و نقشه برای جنگ باز شده، اومده در حوزه مطالعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی در طی 100 سال گذشته مردان حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از منظر مطالعات استراتژیک و جنگی به موضوع نگاه کردن در جهان. به همین خاطر که در عموم کشورهای اروپایی مرکز مطالعات استراتژیک بسیار بزرگ وجود داره. یعنی به اتکای این مرکز مطالعات استراتژیک برنامه‌هاشون و زندگیشون رو سامان میدادن. اگر کسی کتاب سون وو رو مطالعه کنه، هنر جنگ رو، و بعداً چین امروز رو بشناسه، بره مطالعه کنه، متوجه خواهد شد که چین امروز که پدر همه رو در آورده، صدای همه رو در آورده، برگشت کرده به فنون استراتژیک نظامیش. یعنی رفته فنون استراتژیک نظامی را ترجمه کرده، تبدیل کرده از اون فنون و استراتژی های اقتصادی سیاسی آورده بیرون. یعنی به اقتصاد از منظر چی نگاه میکنه؟ جنگ نگاه میکنه، نظامی نگاه میکنه. به روابط سیاسی از منظر چی نگاه میکنه؟ جنگ نگاه میکنه. به همین خاطر چند اطلاع دارم، مطالعه دارم که چندین مرکز بزرگ در چین وجود داره که در اون مراکز بر مبنای همین کتاب آقای سون وو کتابها، کلاسها، رشتهها تأسیس کردن برای مطالعات استراتژیک سیاسی، اقتصادی و سنخته. این یه نگاه سریع خواستم بکنم به این موضوع، فن و علم و به کارگیری قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در هنگام جنگ و صلح. لذا موضوع توسعه پیدا میکنه به فنی و علمی که مدد میده تا صاحب قدرتی، تا حاکمی، تا امیری به اتکای اون علم و فن در هنگام صلح و در هنگام جنگ همه پهنای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خودش رو بر همون اساس ببنده و برای دستیابی به مطلوب و حد اکثر پیروزی و قدرت بتونه اقدام بکنه. یعنی رسیدن نیل به قدرت و حفظ قدرت و توسعه قدرت در عمل سیاسی، عمل اجتماعی، عمل اقتصادی بدون داشتن استراتژی بی‌معنیه. چرا؟ چون در میدانی وارد میشه که حریف با تمام این مطالعات و این فنون یک طرف قرار گرفته صفحه شطرنج، تمام مهره ها رو با علم و آگاهی تمام درباره کار کرده هر یک از مهره ها و اهمیت هر یک از مهره ها میچینه، نقاط و نیروها رو، ابزار رو بر اون اساس میبینه، ادوات رو بر اون اساس میبینه، تربیت نیروها رو بر اون اساس میبینه، به کارگیری ابزار رو بر اون اساس میبینه، حمله رو بر اون اساس میبینه، توقف یا عقب نشینی رو بر اون اساس نگاه میکنه، پیشروی در شب یا در روز رو بر اون اساس میبینه، همه ی مهره های شطرنج رو در میدان واقعی بر همون اساس میبیند، تنظیم میکند، ارزش گذاری میکند، ارزی میگذارد یا رد میکند. از این طرف کسی بخواهد با غفلت از این همه گفت که آمدن در حجره کوشک سلطان حسین بهش گفتن آقا محمود افغان اومد اصفهان پشت دروازه هاست، گفت ولش کن، من خودم یک اصفهان نوشتم، به خط علاقه داشته، خودم یک اصفهان نوشتم نونش به همه اصفهان میارزه. نگاه سلطان حسینی میشه با نگاه سلطان حسینی؟ که بیدانید یکی از پادشاهان زبون و ذلیل پایان عصر صفوی است که پیامد این ضعف و زبون نیش چپاول ایران توسط افغان ها بود که محمود افغان و بعد دیگران آمدن تا در اصفهان. نمیشه اون در وقتی که در این صفحه شطرنج حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شما یلان پرقدرتی به اتکای مطالعات کلان استراتژیک مهره ها را تعریف میکنن، مهره ها را میچینن، مهره ها را حرکت میدن، مهره ها را ارزش گذاری میکنن و بر اساس همون استراتژی ها به نیروها تعلیم میدن، فرمان میدن، آرامش میدن یا شبیخون، دستور به شبیخون میدن، شما بخواهید که اونچنین عمل کنید، خب معلومه نتیجه نمیگیرید، همواره دشمن از شما پیشه. یک جمله معروفی هست که ختم کلام این بحث بکنم، همین سونوو میگه پیروزی در میدان به دست نمیاد، پیروزی در میدان به دست نمیاد، پیروزی اینجا به دست میاد. کجا؟ رو کاغذ، رو کاغذ به دست میاد. یعنی امیری که میخواهد بی پیروزی را در میدان به دست بیاورد قطعا شکست میخورد. یعنی باید به درجه ای از اطمینان و آگاهی رسیده باشد که روی این کاغذ پیروزی رو چه بدونه؟ 100% در محاسباتش پیروزی رو 100% بدانه، دستور حرکت بده. یعنی پیروزی رو که به اجمال میدانه حاصله در صحنه ظاهر میکنه، به ظهور میرسانه، نه این که کور در تاریکی الا وقتکی وارد میدان بشه، حالا انشاءالله پیروزی بیاید یا پیروزی نیاید. در مطالعات استراتژیک پیروزی کجا به دست میاد؟ رو کاغذ. اینجا اول پیروزی به دست آمده، بعد میره ظاهرش میکنه. در حالی که تعریف میکنن پیروزی که سنبو تعریف میکنه، پیروزی که بدون از دست دادن حتی یک نفر از نیروها باشد. نه، نباید نیرو به دست بره. مطالعه میکنه، مطالعات استراتژیک. اشاره فقط مجمل داشتم که ذهنتون رو درگیر به موضوع کنم. حالا اینجا اشاره کنم که ما در حوزه فرهنگ و معارفمون از ذخایری برخورداریم، از توان و قوه‌ای برخورداریم که می توانیم این ظرفیت نهفته و خاموش رو که در حوزه معارف دینیمون هست، پلکانی از پایین ترین سطح بکشیم کجا؟ بالا. از حوزه ضعیف احساس و شعر و شعار و برخورد مناسبتی بیاریم کجا؟ بالا. در یک حوزه بزرگ یعنی حوزه مطالعات استراتژیک بهش وارد بشیم و مجرایی برای بست اون در صحنه عمل پیدا کنیم. تلاش، استراتژی، انتظار. اینجا در یه جمله تعریف خیلی ساده بدم، استراتژی انتظار در واقع تلاشی است برای یافتن مجاری، افتتاح مجاری که بتونه بست بده دریافت‌های مهدوی رو در کجا؟ صحنه عمل. صحنه عمل. اما صحنه عمل کدام عمل؟ اگر شما انشاءالله 40 مرتبه تشریف ببرید مسجد مقدس جمکران، بعید نیست که امام زمان علیه السلام را ببینید. از همون جنس اولیه، جنس اولیه. این نیست همه تلاش خودمان را بکنیم که انشاءالله امیدوار باشیم به اینکه خواب خوشی ببینیم. بخواب، خوش به حالت. دشمن نمیخوابه، شیطان نمیخوابه، خصم نمیخوابه، و خصم هم فائق آمدن بر مسلمین را در خواب جستجو نمی کند. در کجا جستجو میکنه؟ در صحنه عمل. یعنی فائق آمدن در میدان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تمام قد. شیطان و جنود شیطان، شیطان و فرزند خواندگان شیطان، فرزند خواندگان ابلیس، بنی اسرائیل، اشرار یهود، دست نشاندگان یهود، فراماسونرها، مجامع مخفی، دست نشاندگان مجامع مخفی، دولت‌های غربی، آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی. مراتب رو تکرار کنم؟ متوجه شدید مراتب رو؟ مراتب دادم. عرض کردم چی؟ ابلیس سلعین و جنود ابلیس عهد بستند، قسم خوردند که بر مستضعفان و بندگان چیره بشند، بر کالبد و نفس اونها غالب بشند، اختیار عملم به اونها داده شده. داده شده، خداوند بهشون اختیار عمل داده. مزد چند هزار سال بندگی در آسمان رو میخواست، مزد چند هزار سال، نه به سال ما، خواست پیمان بست که مهلت داشته باشه. گفتن مهلت داری تا کی؟ وقت معلوم، تا وقت ظهور امام زمان علیه السلام، ارواحنا له الفدا. و آل محمد و عجل فرج. پس وقت داره، اذنم داره، عملم میکنه، با تجربه هم هست. چند سال از خلقت آدم علیه السلام میگذره؟ 10,000 سال، 20,000 سال، 30,000 سال، چند هزار سال؟ نمیداره، یه چیزی بالای این حرفا، با تجربه 5,000 سال قبل از اون. دشمن کینجوست میتردید، قسم یاد کرده، پاش ایستاده، جنود دارد. هر انسانی یک جن خبیث شیطانی همراهش به دنیا میاد، ولش هم نمی کن. جنود هم داره، کینه هم داره، ابزارش هم داره، تجربهش هم داره. هر کدام از ما 50 سال 60 سال عمر میکنیم، چندین هزار سال هم تجربه داره. این گروه اصلی مادر، اینها و جنودشون، ابلیس و جنودش، جماعتی رو انتخاب کردند، از جنسشون بوده، اشرار بنی اسرائیل، یهود. اونها هم مجرب یه قلم 7,000 سال بعد از ماجرای ورود به مصر و خروج از مصر و ورود به فلسطین، طبعا الان 6,000-7,000 سال زمانه، یه قلم تجربه 6,000-7,000 سال است. خوب تجربه دارن. دو، ابزاری دارن که اصلا عقل ما هم بهش نمیرسه. چی؟ فنونی را بلدن در تسخیر کردن انسانها، در تسخیر کردن نیروها، در روست نقطه علومی را بلدن که اصلا ما بلد نیستیم. علوم غریبه رو عجیب و غریب میدونن، فنون تسخیر نیروها رو خوب بلدن، ساحرند، جادوگرند، خوب بلدن اینها رو. مسلمانان، مسلمان که از این علما که تعطیل، اگر حرف بزنن میگن آقا خرافه است، چون سراغش نرفتیم و اطلاع نداریم میگیم خرافه است. خرافه نیست، واقعیت. خب اینا هم فرزندان شیطانن، فرزند خواندگان شیطانن. این گروه دوم، این گروه دوم مجامع مخفی رو در اختیار گرفته. آنچه شما از ماسونیت، راماسونری، ایلومیناتی، کمیته 300 و 3 نقطه میشناسیم یا نمیشناسیم. خب اینم سوم. این گروه سومی که هیچ وقت هم پیدا نیست، همیشه هم با افسانه و قصه دربارشون سخن گفتند، سازمان های جهانی رو دارن، دولت های غربی رو دارن. این دولت های غربی هم رسانه ها رو دارن. 3 نقطه دلکانی میاین پایین. یعنی چی؟ یعنی مستضعفان در برابر یک جریان چند وجهی، چند لایه هستن، با انبوهی از تجربه ها و اندوخته ها. آقا شما ما رو میترسونی؟ آره میخوام بترسونم. برخی اوقات صحبت میکنم، یعنی فهمت هم بیاد جلو، آقا میخوای شما ما رو میترسونی؟ نه، میخوام به خواب خرگوشی فرو بری. چون میترسونی چیه؟ باید بدونیم کجا عمل میکنیم، کدام میدان. اگر ندانیم در کدام میدان میخواهیم وارد بشویم، نمیتونیم برای طراحی برنامه داشته باشیم. اگر ندانی در کدام میدان میخواهی وارد بشوی، نمیدانی که چگونه باید نیروهاتو تربیت بکنی. جنگ تو در صحرای سیبریست بردی، سربازاتو در آفریقا تعلیم میدی، خب معلومه گیج، معلومه گیج میخوری. یعنی باید بدانی میدان جنگت کجاست. اینا تو مطالعات استراتژیک در میاد. و باید بدانی دشمن چه تعلیماتی دیده، با چه سلاحی با تو روبرو خواهد شد. میری مواجه میشی با خمپاره تو شمشیر دستته، معلومه که نمیتونی به نتیجه برسی. باید خودت رو مجهز بکنی به اون ادوات و به اون فنون و بر اساس اون تعلیم بدی، بدانی چقدر احتمال داره را بخوای بری، لوازم و ادوات لوجستیکی میخوایی. خب نمیتوانی که بدون مطالعه بری جلو. چی رو میگی میترسانی؟ دارم میگویم در این جمعی که عموماً جوانان فرهیخته، دانشجوی دانشگاه رفته، مهندس و دکتر و صاحب مدارج عالی هستند، که بچه‌های من، دوستان من، پسران من، دختران من، در میدانی که می‌خواهیم وارد بشیم که عیناً میدان جنگ است امروز، چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در فرهنگ و چه در جنگ رویارو، ما به اتکای مطالعات استراتژیک و فنون قوی از این دست با دشمنی روبرو می شویم با این مشخصاتی که عرض کردم. و حالا می خواهم بگویم که جدا از آن تجربه ها و علم های مدرسه ی دانشگاهی، بدانید که در ذخیره بزرگ خدادادی شما، در ذخایر بزرگ اهل بیت علیهم السلام و منابع اونها، ما گوهرهایی داریم مثل فرهنگ مهدوی که می توانیم به جای اون که این گوهرها رو ببریم باهاش بازی کنیم، ببریم باهاش تیله بازی کنیم، ببریم در سطح نازل مناسبتی باهاش برخورد کنیم، بیاریمش در حوزه مطالعات چی؟ استراتژیک. برای آن که از طریق مجاری ممدوح و پسندیده اجازه بدیم اون دریافت ها در صحنه عملی بزرگ و اجتماعی بزرگ و اقتصادی بزرگ و تربیتی بزرگ وارد بشه، یعنی بیام داد مطالب رو چکار کنیم؟ بدیم، وگرنه اون دست نمیخوره همونجا. 500 تومنی میندازیم تو این زری، از اول تا آخرش هم چیکار میکنیم؟ مینویسیم. این معامله خیلی فاصله داره، این نوع معامله کردن 500 تومنی این چنینی با اون چه دارم بهش چیکار میکنم اشاره میکنم.
اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خیش موفق بدارد، در وفای به عهد و پیمان الهی اتفاق و اتحاد می داشتند و آن را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی افتاد و زودتر از این به سعادت دیدار ما نائل می شدند. آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده و آنان را از دیدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است و خداوند تنها یاری کننده و کفایت کننده تمام کارها و امور ما و بهترین وکیل برای ماست.
فراز دوم، میخوام یک گذر خیلی سریع داشته باشم تا بعد بتونم به اتکای اون چه ازش حاصل میشه بحثم رو ادامه بدم. یه نگاه سریع میخوام داشته باشیم به گذشته. منظورم از گذشته 400 سال پیش نیست، همون 33 سال گذشته. یه نگاه سریع میخوام بهش داشته باشیم. میارزه که ما بارها و بارها و بارها مراجعه کنیم، ورق بزنیم گذشته رو، چنان که در جلسه قبل عرض کردم، اقوامی که از تاریخ عبرت نمیگیرند چی؟ عبرت دیگران میشوند. باید بتونیم عبرت بگیریم. نگاه به گذشته از این قبیله که طی این دوران اخیر 300-400 سال گذشته در جهان دو تا انقلاب اتفاق افتاده. اولی انقلابی هست که در قرن 18 اتفاق افتاد در فرانسه با واقعه رنسانس، و دومی انقلاب اسلامی ایران در قرن 20، یعنی با فاصله که 200 سال دو تا انقلاب بزرگ در جهان رخ داده، یکی انقلاب فرانسه است، یکی انقلاب ایرانه. این دو تا انقلاب وجوه مشترک و وجوه تمایز فراوانی با هم دارند. هر دو روی موج هر بزرگ مردمی سوارند، یعنی با حضور مردم این اتفاق افتاده، حرکت‌های بزرگ اجتماعی، و هر دو با یه سابقه طولانی زمین سازی به نتیجه رسیدند، یه دفعه به نتیجه نرسیدند، سوابقی پشت سر اونهاست منجر شد به اون. لیکن در مبانی نظری به هستی با هم یکی نیستند. در تعریفی که از انسان میدن این دو انقلاب با هم مشترک نیستند. در تعریفی که از غایت هستی میدن و مقصد نهایی یکی نیستند. در نحوه بودن و نحوه زیستن در عرصه زمین، در عرصه تاریخ سخن مشترکی ندارند، متفاوتند. تفاوت رو در مبادی دارم عرض می کنم، یعنی نگاه به مبدأ هستی، نگاه به غایت، نگاه به معنی زندگی، معنی بودن، معنی انسان، تعریف انسان و نحوه سیر و سلوک و گذار از این نقطه به نقطه پایانی، اینها با هم یکی نیستند. ولی در انقلاب با هم مشترکن. دو تا تحول بزرگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هن. یعنی در واقع تحول فرهنگی در هر دو مشترکه. همین اندازه عرض کنم وقتی ما میگیم انقلاب، منظورمون جنبش اجتماعی نیست، منظورمون کودتا نیست، شورش نیست. شورش، کودتا، جنبش بزرگ و کوچک، جبهه فلان، جبهه بیسانی که این مدت ها از تو ایران را افتاد، اینها در زمره انقلاب قابل شناسایی نیستن. در واقع تحول به معنی حالی به حالی شدن عصر و حالی به حالی شدن مردم است که نتیجه این تحول این بود، چه در اولی چه در دومی، نگاه مردم به مبدأ عوض شد، نگاه مردم به مقصد عوض شد، نگاه مردم به معنی انسان عوض شد، نگاه مردم به نحوه بودن و نحوه زیستن در عرصه زمین دگرگون شد. دو تا معنی متفاوت ارائه کردند و برای نحوه گذار از این مراتب سخن متفاوتی داشتند. این دو تا انقلاب شد که اگر بخوایم خلاصه کنیم، در اولی رویکرد کاملا زمینی است، در دومی رویکرد آسمانی است. یعنی در اولی رویکرد انسان به تمام متوجه زمین، عالم خاکی، عالم مادی، زمان فانی کم جان شد، اما در دومی در جان این انقلاب این تفاوت وجود داره که اشاره کردم. انقلاب اولی در قرن 20 در قرن 18 حادث شد،
به سرعت هم توسعه پیدا کرد. در توسعه‌ای که پیدا کرد تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها رو در خودش مستحیل کرد، حل شدن درش. خیلی ساده، ما مسلمانان امروز در حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی زندگی نمی کنیم. ما در زمینی زندگی می کنیم، آپارتمان می سازیم، آسمان خراش می سازیم، اتومبیل سوار می شویم، سالن داریم، زندگی می کنیم که در گذشته حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی بوده است. اون هم نه حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی نام محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما در حوزه جغرافیای خاکی زندگی میکنیم، نه در حوزه فعالیت فرهنگیش. اون فعلا در پشت ابر مخفیه. آنچه که از حوزه فرهنگی و تمدنی امروز جهان درش سیر می کند، حوزه فرهنگی و تمدنی غربیه. به همین خاطر اشاره کردم از قرن 18 به بعد وقتی شکل گرفت، بارور شد، بزرگ شد، تمام حوزه های فرهنگی و تمدنی آفریقایی، آسیایی، اروپایی، خاورمیانه، خاور دور و امثالهم در خودش مستحیل ساخت. دیگه چیزی وجود نداره. پاکستانی ها همین جور زندگی میکنن که ایرانی ها زندگی میکنن، ساکنان قاهره همین جور زندگی میکنن که استانبول، ساکنان استانبول همین جور زندگی میکنن که در بغداد زندگی میکنن. حوزه فرهنگی و تمدنی مشترک الان دارند. بیشباهت با اون زیست و روش زندگی مردم اسپانیا نیست، این همونه. انفعال فرهنگی رو هم به دنبال داشت. یعنی وقتی حوزه فرهنگی غربی آمد، به سرعت یه انفعال و خودباختگی رو عارض بر حیات اجتماعی و فرهنگی و تمدنی انسان شرقی کرد. غرب مستکبر رو بر همه مقدورات و مقدرات مستضعفان آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا بار کرد. یه تکنولوژی عجیب و غریب و نگاه تکنیکی. دقت بکنید برای بچه ها، عزیزان من، یک وقت صاحب تکنولوژی هستی، مبتلا به تکنولوژی هستی، اما نگاه تکنیکی و عالم نیست. یک وقتی هست که نگاهت، حالت تکنیکیه، با تکنیک هم داری چه کار میکنی؟ زندگی میکنی. یعنی آرام 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 ابتدا تکنیک را آورد، یا تکنیک را آوردیم، محصولات تکنولوژی را آوردیم به ایران، آوردیم به استانبول ترکیه، آوردیم به بغداد، محصولات تکنولوژیک اومدن. اما آرام آرام جان مردم را هم در خودشون مستحیل کردن، نگاه تکنیکی پیدا کردن. یکی تکنیکی و مکانیکی به عالم نگاه میکنند. بحثشو در کتابای دیگه هم بخونید، اینجا مجال گفتگو نیست. همین اندازه اشاره کوتاه بکنم ببینم با اون اینه که وقتی نگاه تکنیکی به عالم و به آدم غالب میشه، همه چیز را اشیاء میگیرد و میبیند، نگاه شیعی پیدا میکنه. نگاه به ماه که میکنه، معدن آهن و منگنز و طلا میبینه. نگاه به آب که میکنه، H2O میبینه. بنشین بر لب آب و بر لب جوی و گذر اون، ببین دیگه چی؟ نمیبینه، H2O میبینه. یعنی نگاهی که پیدا میکنه به همه چیز حیثیت شیء میده. این حاصل همین انقلاب اوله و عموم فرهنگ ها و مذاهب سکولاریزه شدن، دنیوی شدن، تا به جایی که مبلغان فرهنگ های مذهبی برای حفظ باقی مانده مذهب از چی مدد گرفتن؟ از دریافت های تکنولوژیک. چطور؟ روزه خیلی عالیه، خیلی خوبه، برای درد معده خیلی خوبه، برای کم شدن چربی ها خیلی خوبن. آدم تصفیه میکنه معده خودش رو، آلودگی ها میرن بیرون، خیلی عالیه، خیلی خوبه، بگیرید. و صبح به صبح رادیو در یه برنامه مرتب از خواص این چنینی روزه بیان میکنه، یعنی برای حفظ باقی مانده مذهب و حفظ مردم در گستره آداب مذهبی از چی مدد میگیره؟ از دریافت های عقل جزوی مادی نگر نگاه میکنه. وضو خیلی عالیه، وقتی آب به صورت میزنی سلول های صورت تو شاداب میشن، باور میشن که سالتت از بین میره. این برای روزه اونه. یعنی محصولات و حاصل اجتماعی اقتصادی سیاسی و بهرهای اقتصادی اجتماعی سیاسی رو پیش میاره، جلو میاندازه تا حقانیت احکام خدا رو اثبات بکنه. نماز خوب است، چرا؟ اثبات میکنه با چی؟ اون دستاوردهای علمی. روزه هم به همین دلیل خوب است، یعنی گویا فلسفه تمام احکام از کجا اومده؟ از آکادمی های انگلیسی و فرانسوی اومده. حج هم همینجور معنا پیدا میکنه، نماز هم همینجور معنا پیدا میکنه. یعنی به عبارتی تمام دریافت های فرهنگ ملی مذهبی قومی چی میشن؟ سکولاریزه میشن، دنیوی میشن. سکولاریزه کردن، دنیوی کردن. در ایران عادت شده تا میگن سکولارها آن فقط میگن جدای دین از سیاست، این نیست. سکولار شده و سکولاریزه شده یعنی دنیوی شده. دنیوی شدن اول در خانه جان و ذهن اتفاق میفته، بعدن در حوزه عمل اجتماعی دین از سیاست جدا میشود. یعنی اول همه مردم سکولاریزه شدن، بعدن در عمل میشن جدا، طالبان جدای دین از سیاست. ولی ما یقه کیا رو میچسبیم؟ همه رو ول کردیم، یقه چهار تا آدم سیاسی گرفتیم. نه بابا، همه خلق روزگار الان نگاه سکولار به عالم پیدا کردن به برکت دانشگاه، رسانه ها، مطبوعات و و و سخنرانان. میریم نگاه میکنیم، میبینیم که از قرن 18 این اتفاقات افتاده. همه فرهنگ های شرقی و تمدن های شرقی مستحیل شدن، انفعال و خودباختگی جاشو گرفت. برای اینکه نشون بده متمدنه، برای اینکه نشون بده چیزی سرش میشه، تشبه به انسان غربی پیدا میکنه. در خورد و خوراک تشبه به انسان غربی، در پوشش تشبه به انسان غربی، در مسکن تشبه به انسان غربی، در بازی سرگرمی تشبه به انسان غربی، در روابط اجتماعی روابط عمومی تشبه به انسان غربی، و از صبح تا شب هم همه رسانه هاشون آداب زندگی و سبک زندگی یهود و نصارا رو به خود چی میدن؟ خلق روزگار میدن. دلیلی نداره که به همه خلق عالم نشان بدهیم ما هم شیکیم، ما هم جنتلمنیم، ما هم برحقیم. و برای نشان دادن این که ما هم برحقیم از کجا دلیل و شاهد میاریم؟ ما هم حقوق بشر را مراعات میکنیم، ما هم برحقیم. دلیل برحق بودن ما اینه که دانشگاه اینجوری میداریم، ما در تو سر خودمون میزنیم، هزار جور ترفند به کار میبریم، دانشگاهمون این دانشگاه های فلان کشور شبیه سازی میکنیم، متشبه به یهود و نصارا میشیم. این خود وقتگی دیگه. خودت چی کم داری که برای اثبات حقانیت دین خودت و مرام خودت و فرهنگ خودت همه چیز رو متشبه میکنی با صورت و سیرت و اخلاق و روش بیگانگان، دست نشاندگان یهود و فرزند خواندگان شیطان؟ بعد دانشگاه ها میشن بزرگترین مراکز سکولاریزه کردن مذهب. تا میگیم تربیت روانشناسی فلانجا گفته است میشه روانشناسی، یعنی دیگه مربی میشه کی؟ روانشناس. به سراغ روانشناس میری یه پسیلون دین و دینداری رو حالی ما نمیدونه. خب این انسان که ماشین نیست، این انسان روح داره و نفخت فیه من روحی، روح او کجا رفت؟ آقا کاری به روح نداریم، چه قبول داره؟ این سکولاریزه کردن طعنه وسیعی داره که یک مطالعه یعنی آکادمی میخواد برای شناسایی وجوه مختلف سکولاریزه شدن فرهنگ در سرزمین های اسلامی، که سخن من نیست. و بالاخره دربزدگی وحشتناکی عارض بر حیات اجتماعی و سیاسی اقتصادی ساکنان جهان شد. سخنم اینه، دو انقلاب رخ داده، قرن 18 قرن 20 اولی انقلاب رنسانس توسعه پیدا میکنه، از سرزمین های غربی میره بیرون، استعمار فرزند این انقلابه، استعمارگری فرزند انقلاب اولیه. درست در زمانی که از مرزهاش میاد بیرون به شرق وارد میشه، به عصر قاجار به ایران وارد میشه، در سرزمین ایران وارد میشه، در شرایطی که در این سرزمین با همه سوابقش، با همه لواحقش، با همه مبانی و منابع سترگش، یه جماعتی گیج منگ پادشاه، یه جماعتی هم اصلا کاری به حقایق دینی و ارتباط حقایق دینی با حیات مردم نداره. مردم هم مستضعف، فقیر، گرفتار خانه های کاگلی، غافل از تحولاتی که در غرب رخ داده، غافل از اینکه باید خودشان به احیاگری بپردازن، یعنی غافل بودن از این موضوع که خداوند برای آنان ذخایری را گذاشته است، در سابقه فرهنگیشون منابعی وجود دارد که اگر مراجعه می کردن و اون را احیا می کردن و بهش متمسک می شدند، هیچ وقت این همه گرفتاری و بدبختی و انفعال قاجار پیدا نمیشد. وقتی هم آمدن متحول بشن، از دست استبداد شاهان قاجار نجات پیدا بکنن، روشن فکران سکولار شدن، معلم مردم. سید حسن تقیزاد پیدا شد، گفت از سر تا پا فرنگی باید بشین. دارم میگم در انقلاب اول وقتی این تحولات رخ داده، داره مثل موج میاد وارد شرق میشه، در شرق وارد ایران میشه، ایرانی که در این وضعیتی است که دارم توصیف میکنم. به این منابع و ذخایر اصلا کاری ندارن، سخن از احیاگری و ضرورت اصلاحگری وجود نداره. وقتی هم گفتگو از اصلاحگری به میان میآید، اصلاحگری رو به معنی نجات از استبداد چی میبینن؟ قاجار. وقتی هم برای نجات از استبداد قاجار فکر میکنن، میرن متوسل میشن به روشن فکران سکولاری که از فرنگ درس خوندن آمدن، نتیجه میشه مشروطیت و صدر مشروطیت. این وضع نتایجی داشت، نتایجش این بود که متاسفانه از 150 سال پیش به این طرف انسلاخ فرهنگی به وجود اومد. بین هویت فرهنگی اصیل و اولیه و وضعیت کنونی جدایی به وجود اومد، مثل اینکه اصلا ما ریشه نداشتیم، درخت نبودیم، تنه نبودیم، بون نداشتیم، بی کس و کار بودیم، یتیم بودیم. معلوم این نگاه به خودمون کردیم، یعنی در واقع معلمانی که قرار داشتن چه نگاهی بود، نتیجهش این شد که انسلاخ فرهنگی به وجود اومد. ایران با همه عظمت و بزرگیش و همه سوابقش در غرب زدگی چند وچی گرفتار شد، و برای اینکه نشون بده خیلی هم عقب افتاده نیست، خانه های کارگلی رو خراب کردن، بولدوزر هم گذاشتن پاش، بالودر و بولدوزر، هر چی صورت تمدنی قدیمی بود از بین بردن، به جاش مجموعه ناقص مدرنیته بی پدر آویزون آلوده ای رو برکشیدن روی اون همه باقی مانده های عناصر فرهنگی و تمدنی قبلی، شد ایران زمان پهلوی. تمام مظاهر فرهنگی و تمدنی غربی ناقص. من در مقاله‌ای حدود 20 سال پیش، سال 70، مقاله‌ای رو نوشتم، در چند 10-12 شماره بود، یادمه در روزنامه کیهان سال 70 چاپ شد. در اونجا مقاله این بود که کودک ناقص الخلقه روشن فکری به راه افتاده است. شاید اگر برید جستجو کنید ببینیدش هم تو سوابق. سخنم این بود که روشن فکری در ایران ناقص الخلقه به وجود اومد، مدرنیته ناقص به وجود اومد، یعنی صورت ماشین و ابزار و ادوات و پول دادن وارد کردن، نپرسیدن از سابقش، نپرسیدن از لایقش، نپرسیدن از پیامداش، نپرسیدن که فرزند کدام فرهنگه، فرزند کدام انقلابه، فرزند کدام ماجراست، نفهمیدن که کدام مقصد رو در پیش داره، نفهمیدن مبدأش کجا بوده، نگاه نکردن چه تعریفی از زندگی داره، چه تعریفی از انسان داره، نگاه نکردن، رفتن خریدن آوردن، اولین وارد کنندم شد مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و دیگران، آوردن مظاهر فرهنگ تمدنی و غربی، کلاشاپا آمد و کراوات آمد و سیبیل اینجوری همه مظاهر فرهنگی و تمدنی غربی آمد، آرام 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 باقی مانده های صورت مذهبی هم در غربت رفت، غربت رو بیش از پیش، قبلا قریب شده بود دین ولی بیش از پیش غربت و اسلام، غربت بر اسلام و اسلام خواهی و دیانت مستولی شد که در پیامد شما مواجه با عصر قاجار هستید. ظهور این توجه و عنایت اهل بیت علیهم السلام و خداوند حکیم در کجاست؟ در حضور و عملکرد و تنومندی بچه هاش، یعنی جووناش. به همین دلیله که در این مقطع مهم دو موضوع جوانی و نگاه و توانایی جوانان و نگاه اونها به آینده بزرگترین حرکت و نقش رو ایفا میکنه، نباید از نظر دور بداریم. در جایی مثال آوردم و بیان کردم که تمثیلی در واقع آوردم که تمثیل رو ذکر میکنم. هر کجا که جوانی که فصل تنومندی جسم و جان، جوانی تنومندی جسم تنومندی جان، این دوتا، هر کجا جوانی که درش تنومندی جسم و جان وجود داره جمع میشه با نوعی مطلوب خواهی، نوعی آرمان خواهی، نوعی نگاه بلند به آینده، یک وقوع اتفاق میفته، یک خروج اتفاق میفته، یک تحول اتفاق میفته، یک سیل برا میفته، نباید ازش غافل شد. جوان به دلیل آنکه جانش به زمین گره نخورده. آدم ما میان سال ما میگیم آردشو بیخته، علکشو چی؟ آبیخته. به میان سالی که میرسن محافظه کار میشن، به میان سالی که میرسن ترسو میشن، به میان سالی که میرسن اهل محاسبه میشن. صد جور محاسبه میکن تا یک کلمه حرف بزنه. اون کلمه حرف هم که میزنه قبلا 5 تا منفعت برایش چیکار کرده؟ پیش بینی کرده. که زندگی این خاک بر سر زندگی که به این کثافت گرفتار میشه. ای چه مرضی است؟ مرض زندگی کردن افن که به جان میان سالها میفته. اما جوان نه، جوان جانش به زمین گره نخورده. جانش به کجاست؟ جوانه. چرا؟ چرا؟ آقا یاسری چرا؟ چون به فطرتش نزدیکه. هرچی این دوران جوانی دور میشیم از فطرتم دور میشم. اینقدر گرفتار قبول منقل و زندگی و آب و نون و بچه و پوشک و ماشین و پیکان و پراید و پست و مقام و اینا بهشون آویزون میشه، هیچ ازشون باقی نمیموند. اما کودک و جوان و نوجوان پرین با فطرتشه. فطرت ظلم را بر نمیتابه. آدم های میان سالها هر ظلمی را بر میتابند و بنام به مصلحت سکوت میکنه، چون دور شده از فطرتش دیگه. جوان چون جانش فطریست و با فطرت قرینه، ظلم را بر نمیتابه، کجی را بر نمیتابه، آلودگی را بر نمیتابه، زود ایثار میکنه، زود دستش به جیبش میکنه. میان سال 500 تومنی رو اینجور میندازه تو زری امام زاده. میگفت که کارت بانکیش انداخته بود تا از زری امام زاده، میگفت که حاجتم رو بده که رمزشو بگم. اگر میاندازه تو زری 500 تومنی، 500 تومنی رو اینجور میاندازه. اما با 20 تا 30 ساله و 25 ساله و 23 ساله میشه کور از جا کند، چون به فطرتش نزدیک دیگه. به همین خاطر شجاعه. آدمی هرچه به دنیا بیشتر میچسته بد ترسوتر میشود. میخواهی همه آدم ها رو خونسا کنی؟ بهشون پست و مقام بده، در بورس به همشون سهام بده. اگر میخواهی مردمی را و ملتی را به تمام معنی خونسا کنی و بیخاصیت کنی یا و همه روح شجاعت و مردی و جهاد را ازشون بگیری، همشون صاحب چی کن؟ ها؟ صاحب سهام کن. بعد روزی که میخواد سخن بگه یا کج بره یا راست بگه، قیمت سهام ببر بالا، بیار پایین. بی خود نیست، بعضی ها میان به همه سهام میدن. خیلی خاصیت داره. یکیش اینه. جوان نه، جوان پول نداره بخواد بره سهام بخره. عذب اقلیه. یه سود بزنی الان یه جای عده مظلوم واقع شدن، آنی فطرت او به او نهیب میزنه، را میفته میاد باهات دفاع میکنه از یه مظلوم. اما به یه نفر میان سال بگو، مگر کلانتری نیست؟ نباید ما دخالت در امور بکنیم. بابا دارم میکشن طرفو. نه، تلفن میزنیم صد در میاد، کشتن طرفو، دیدین نمیرن جلو. یعنی نه از مظلوم دفاع میکنن و نه بر ظالم میتازن. مؤمن جوانه حتی در پیری، مؤمن جوانه حتی در کجا؟ پیری. ابوذر پیره. به عبارت و روایت مرحوم شریعتی میگن صدا زد، تعبیر صدا زد یک نفر رو، عثمان
گفت این کیسه زر را میگیری بی صدا، از کاخ بیرون میروی بی صدا، به در خانه ابوذر میروی بی صدا، کیسه زر را به ابوذر میدهی و به او میگویی بی صدا. ابوذر پیره اما ابوذر دست پرورده علی است. بی صدا به ابوذر میشود گفت بی صدا؟ پیر شده باشه اما چرا نمیشه گفت بی صدا؟ چون جان او با فطرت ناب او گره خورده ماندگار شده و آلوده نیست. بلند میشه وقتی میبینه زرهای مردم در برابر خلیفه انبار شده و میخواد تقسیم کنه، اثار بر میداره میزه باشه گردن گرده خلیفه. به ابوذر نمیشه گفت بی صدا. بله قیمتش هم حاضره به پردازه، میبرن ربزه، در ربزه تبعیدش میکنه، میماند تا روزی که به همراهی داشته، مستخدمی داشته، میگه که کاروانی دارد میآید، برو به اون کاروان بگو ابوذر اینجاست و در حال موت است. میداند که در آن کاروان امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد رد میشود. مالک اشتر نخعی رو صدا میکنن، میاد با خودش پارچه ای داره که گویا مقدر و مقرر شده بوده که جنازه ابوذر رو در او دفن کنه. خب بله ابوذر که نمیشه بهش گفت بی صدا که، بله به میان سال میشه گفت بی صدا، چون رفته که یه برایت خریده 7 میلیون تومان 15 سال مایی 50,000 تومان باید بده، یه هر لحظه میشه بهش گفت بی صدا. نمیشه بهش گفت بی صدا، فقط کافی بگه کپان بنزین رسه نمیدیم بی صدا میشه. جوان نمیشه بهش گفت بی صدا. تنومندی جسم و جان او بگونه ایست که محیاس برای ایثار، شجاع، سخی. یک ذره نصیحتش میکنی اشک از چشماش جاری میشه. به یه میان سالی 1,000 تا مصیبت میخوانی قلبش تکون نمیخوره. وقتی جوانی با یک آرمان جمع بشه اتفاقات بزرگی رخ میده. ما در 4 مقطع مهم این 3 دهه گذشته این ماجرا رو تجربه کردیم. یعنی از قبل از واقعه انقلاب اسلامی شما شاهدش هستین. جوانان تنومندیشون در جانشون شکل گرفته، یک نگاه قوی و آینده نگری و یک آرمان خواهی را میفتند. سال 42 همین واقع است، سال 57 همین واقع است، ماجرای دفاع مقدس همین واقعه هست. حتی و الان، یعنی در واقع این باید نگاه بکنیم. حالا نگاه کنید به این خط. از قبل از سال 42 حرکت آغاز داره میشه، جوانی، تنومندی جسم و جان، نگاه به آینده، حرکت رو به بالاست تا 1357. سال 1357 یه نقطه عطفه در ایران. به چه معنی نقطه عطفه؟ به این معنی نقطه عطفه که تمام آنچه که در اون سالها هزینه شده، خون ریخته شده، سختی تحمل شده به ظهور میرسه. یعنی آنچه که گمان میکردن یک آینده دور، آرمان یعنی آینده غیر قابل دسترس و سخت، هر موقع آینده در جان شکل میگیره انرژی و پتانسیل عجیبی داره. جوان وقتی که این موتور در جانش شروع برکت میکنه نیازمند به هول نیست، نیازمند به کپون نیست، نیازمند به اضافه کاری نیست. میان سالا هرچه به سمت پیری نزدیکتر میشن دائم احتیاج به هول دارن، جایزه میخوان، کپون میخوان، اضافه کاری میخوان، تا نگیرن نمیان. جوان نه، جوان میاد چون یه چیز در جان شکل گرفته. آرمان خواهی که شکل میگیره
بدون آن که نیازمند این باشه که حلش بدی پولش بدی، خودش از خودش خرج میکنه. تمام سالهای 42 به بعد تا 1357 داستان انقلاب اسلامی ایران رو بخونید، میبینید داستان انقلاب اسلامی داستان ایثار، از خودگذشتگی، خرج کردنه. خرج کردن بچه ها، خرج میکنن از خودشون. خرج میکنه خودش روزنامه تکثیر میکنه، خرج میکنه خودش زندان میره، خرج میکنه عمر میذاره، عمر میذاره، کار میکنه، میده به فقیر بیچاره ها. ولی وقتی اون دوره گذشت قصه فرق میکنه. ما سال 57 نقطه عطفی داریم که در این نقطه عطف جوانان وجه مهمی از اون تمایل آرمانیشون رو ظاهر میبینن، آشکار میبینن. وقتی اون نیرو و انرژی آرمانی به ظهور میرسه، انرژی چی میکنه؟ افت میکنه، میاد رو خط افق حرکت میکنه، دیگه سخت میشه بردش جلو. قبلی ها رو به زندان میبردن، شکنجه میدادن، زبون باز نمیکرد. از سال 57 من مسئول فرهنگی بودم، کار میکردم، کار فرهنگی میکردم، ماشین میگیری، سینما میبری، چلو کباب میخری، هدیه میدی، کتاب مجانی میدی، توش بیرون نمیاد چیزی. تمام مربیان تربیتی ما بعدا خواهم گفت کجا نقطه اشکالات جدیشون بوده، چون ما با جوانان کار میکردیم غافل از این بودیم که این جوان قبل از آن که بخواهیم با چلو کباب و سینما و پارک و اردو ببریمشون و خودمون هزینه کنیم، اگر میتوانستیم چیزی به او القا کنیم، چیزی به او بدهیم که اون موتور درون سینش رو روشن کنه، نیاز به هیچ هزینه‌ای نبود، خودش هم خرج میکرد میومد. ما از سال 57 رو خط و افق حرکت میکنیم. این نقطه عطف اینجاست. علت این خط و افقم اینه که عرض کردم اگر اتفاقی نیفته، حرکت رو و خط و افق تداوم پیدا بکنه، منجر به چی میشه؟ چی میشه؟ منجر به نزول میشه. حرکت به سمت نزول شروع میشه. ما در این زمان، در همون مقطعی که اشاره کردم، مواجه هستیم با کاهش انرژی و قدرت آرمان خواهی، مواجه هستیم با حرکت رو خط و افق، مواجه هستیم با مقطعی در ایران که سهم خواهی شروع میشه. هر کی سهم خودشو میخواد. ما اینقدر بودیم، سهم ما چقدر میشه؟ سهم خواهی از سال 57 در ایران شروع شد. هر کس میگه ما اینقدر شجاعت کردیم، پول خرج کردیم، اینقدر زندان رفتیم، ما اینقدر حزبمون این چنین بوده، حزبمون این چنان بوده، میان سهم میز رو خواستن، سهم مجلس رو خواستن، سهم پست‌های اداری و مدیریتی در کشور رو خواستن، سهم خواهی شد. انرژی ها کاهش پیدا میکنن و در همین زمان زخم پاتک خصم زخمی هم در واقع ما شاهدش هستیم. اما خداوند به این مردم یک عنایتی میکنه، یک عنایتی میکنه. واقعه دفاع مقدس که در نقطه عطف دوم قرار میگیره یک عنایت آسمانیه. یعنی اگر اون واقعه رخ نداده بود، سقوط و فروپاشی و فرود آمدن سریع اتفاق میافتاد با اون اخلاق سهم خواهانه که ما شروع کرده بودیم. ولی وقتی که این عنایت آسمانی اتفاق افتاد، گویا دوباره زمینه‌ای به وجود اومد، جوانان موتورشون دوباره روشن شد، یعنی یک چیز جدیدی و انگیزه‌ای و نگاهی درشون رشد کرد، حرکت کرد، اونها رو دوباره از زمین بلند کرد، پرش داد اونها رو به مدار دوم، خون جدیدی به رگ‌های بچه‌ها دوید. نقطه عطف دوم ما رو بالا میبره، از مدار دوم میگذرونه. اون تمثیلی که گفتم اینه. در کسانی که این استراتژی انتظار رو خوندن میدونن، من این تمثیل رو به کار بردم، گفتم در مثل یک سفینه ای رو تصور بکنید که این سفینه از زمین میخواد کنده بشه و بره به مدارج بالا. اونهایی که مطلع هستن میدونن سفینه از زمین تا کنده بشه و بره به مدار مطلوب 3 یا 4 مرحله باید پشت سر بگذاره. 100 تن ماهواره و سفینه است. اول باید این 100 تن از زمین کنده بشه. سخته. یه موتور بسیار قوی وجود داره با سوخت مخصوصش. در آمریکا ساترن 5 که از زمین میکندش. موشک ساترن 5 از زمین این سفینه و این موشک و این بار سنگین رو میکنه. ولی این توانش آنقدر نیست که بتونه این بار سنگین رو از جو عبور بده. میکشه تا یک جایی منبع سوخت رها میشه، منبع سوخت اولی و موتور اولی، منبع سوخت دومی را میفته از جو میگذره. ما با منبع سوخت اول از مدار سال 57 رد شدیم، قبل از آن که سفینه برگرده دوباره زمین، با منبع سوخت دوم از جو در سال 59 رد شدیم. شروع شد، ما از جو و مداری گذشتیم، از مدار 57 به 59 و به سال 68 رسیدیم. اما یه نقطه بسیار لطیف درست در میان این ماجرا، چون داره زمان سپری میشه، در میان ما بچه هایی دارن به دنیا میان که حواسمون بهشون نیست. تو اون سالها 57 تا 68، 10 سال، یعنی بچه هایی که 7 سالشون بوده شده چند سالشون؟ 17 سالشون شده. ما درست در همون سالهایی که گرفتار انقلاب و گرفتار جنگیم مواجه هستیم با کودکانی که دارن بزرگ میشوند. هنوز ما طرحهای استراتژیک برای سامان دادن به امور نداریم. آنقدر گرفتارمون کردن که به موضوع به نام ضرورت انقلاب فرهنگی فکر نمی کنیم. چون انقلاب اسلامی ایران بنیش فرهنگیه، اما تحقق انقلاب فرهنگی زمان میخواست. طراحی سیاست فرهنگی تا اون زمان هنوز نشده. مناسبات و معاملات مردم از شایبه های غرب زدگی پاک نشده. نظام تعلیم و تربیتی هم تغییر نکرده. یعنی این نقاط عطف داره به عنایت آسمانی رد میشه. لیکن در میانه این ماجرا بچه هایی به دنیا اومدن 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 سالشون داره میشه. ما خودمون تو این نقطه ها داریم رد میشیم. این داره در غیبت و غفلت ما داره میاد بالا و اون چه عرض کردم اتفاق نیفتاده تو اون سالا. هنوز نه انقلاب فرهنگی رخ داده، نه سیاست فرهنگی معلومه، نه بعد از 30 سال هنوز اتفاق افتاده. باید دست خوش بگیم. نه مناسبات آلودگی های غرب‌زدگی رهایی شدن، نه ساختمان تعلیم و تربیت کشور عوض شده. همینجاست که یه جمله میگم، هر کس پیدا میشد تا تو دامن این جوانان و نوجوانان چیزی میگذاشت، اونا رو به خودش میبرد. چرا میبرد؟ چون جوانان مستعد برده شدنند، نوجوان مستعد برده شدنه، جوان مستعد برده شدنه. فقط کافیه که چیزی در جانش قلقلکش بدی، موتوری درش روشن بشه، آنی هم جسمش هم جانش رو در اختیارش میذاره و راه میفته میره جلو. این در زمین ما در سالی که از مدار 68 هم داریم میگذاریم، متاسفانه دوباره یک اتفاقاتی داره رخ میده که قابل مطالعه و قابل بررسیه. توی این فرایند به دلیل غفلت از انقلاب فرهنگی در ایران، انقلاب اسلامی به ظهور کاملش نرسیده. تو این مقطع هنوز به ظهور کامل نرسیده، چون تحول اجتماعی شده، تحول سیاسی شده، سختی ها رو تجربه کرده، انقلاب فرهنگی رخ نداده. این فراز آخر بحث امروز منه. بعد یک نظر سنجی میکنم. توی همین مقاطعی که داریم گفتگو میکنیم یه اتفاق کوچولو هم داره میفته. مردم ما به دلایل مختلف مبتلای تئوری نقش میشن، یعنی مبتلای نقش بازی میشن، یعنی مبتلای ریا میشن. یه عده هم متاسفانه دامن زدن به این ماجرا تو همون سالها. چگونه؟ حالا عرض میکنم، یه مثال میزنم خندتون میگیره اما واقع امره. یه رفیقی داشتیم دبیر بود، میگفت من از صدا سیما آمدم پایین، اومدم بیرون طرف میدان ونک، منتظر تاکسی بودم، دیدم یکی از رفقامون ایستاد، با ماشین بود، صدا کرد سوار شدم. سوار شدیم، دختر کوچکش هم همراهش بود، خانمش هم همراهش بود. دیدم که تو ضبط صوت ماشین هم داره قرآن میخونه. بچه همش میگفت بابا همونو بذار، بابا همونو بذار. گفت بشین حالا. میگو من فهمیدم، منو که دیدن قرآن گذاشتم، منو که دیدن حاج منصور اردی رو گذاشتم. عادت شد آرام آرام. یکی داشتیم میگفت من دوستی دارم که وقتی میریم ما میریم خونش، عکس بلند امام خمینی رحمت الله علیه تو خونش، اما دوستان دیگه رفتن میگن عکس ما دیدیم عکس خانمش به حجاب نقاشی شده رو تا دیوارشه. این که دارم مثال میزنم که منظور من از تئوری نقشی بشه معلوم بشه. یعنی متاسفانه قبل از آن که انقلاب فرهنگی رخ بدهد و در این بار کارسازی جدی صورت بگیرد، صورتسازی از مذهب جای تحولو گرفت، صورتسازی از مذهب جای تحول رو گرفت. ادعی هم بهش دامن زدن. چطور؟ پست ها و مناصب به شرط چی داده می شد؟ نگفت ما این حاج خانمو تو نماز جمعه ندیدیم. من رفتم گفتم پدر آمرزیده، تو از که تالو چادر سر می کنیم داخل خانمو می شینیم تو نماز جمعه که ندیدی. مردمم زود، مخصوصا منفعت طلبان و میان سالان زود گرفتن سلام علیکم و رحمت الله و برکات. نماز طولانی میخونه. میگفت طرف رفت، از حکایت سعدیه، رفت در خانه سلطانی، اونجا وقتی برگشت تو خونه خودش دوباره قضا خورد، اما اونجا نماز چرب و چیلی خون. پسرش جوان بود، کودکی بود، گفت بابا نمازت هم قضا کن، تو که خوراکت قضا کردی نمازت هم قضا کن. تو دربار سلطان کم قضا خورده که نشون بده زاهده، نماز چرب و چیلی و بلند بالا خونده، اما خونه اومده باقی مونده قضای خونه رو خورده. بابا پسر بچه گفتی آقا گفت نمازت هم قضا کن. ما به بیماری مبتلا شدیم که لازم است بسیاری از نمازهامون رو چیکار کنیم؟ قضا کنیم. بدون تعارف عرض میکنم بسیاری از نمازهامون رو باید قضا کنیم. متاسفانه جماعتی از مسئولانم در ایران به این موضوع چه زدن؟ دامن زدن. هر کی آمد مثل من این یقه دکمه مقدسش، پیراهن دکمه مقدسش بسته بود، عجب آدمی است، مؤمن است، الله الله. اگر محاسن کاملی داشت، الله الله. و اگر یکم در سلام، در علیک، در نماز اول وقت و غیره، یعنی تظاهر آمد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ریا و ظاهرسازی درختی است که میوه ای جز شرک خفی ندارد و اصل و ریشه آن نفاق است. بدون رو در وایسی، من به عنوان معلم فرهنگی عرض میکنم یکی از بزرگترین ابتلاعات جامعه اسلامی ما از سالهای اولیه انقلاب ابتلا به چیه؟ ابتلا به تظاهره. هنوزم هست، هنوزم هست، هنوزم ذره بین دست میگیریم ببینیم عجب کلمه ای از زبانش وقتی جاری نشده باشه، رأی، سخنی، چیزی که بو بده. تظاهر در واقع مثل آتش دین را می سوزاند. رسول خدا می سرمایند صلوات الله و سلام علیه. بعد جلسه شخص ریاکار در روز قیامت با چهار نام صدا می زنندش: ای فاجر، ای هیلگر، ای زیانکار، عملت نابود شد و اجرت باطل، پاداش خود را از کسی بخواه که عملت را برای او انجام میدادی. این کم ازش حرف میزنیم. مدرسه ها همین، بچه های نوجوان و کودکم این قضیه را زود گرفتن. نتیجه این شد که ما مجال شناسایی و مجال تربیت و مجال کار فرهنگی را از دست دادیم. پشت چادر دانشگاه چادر میکرد سرش و چادر میکنه سرش، میاد کجا؟ دانشگاه. از دانشگاه و اداره میره بیرون، میدون ولی اطلاع ببینیش. ما کردیم، ما این بلا را سرش آوردیم. یعنی ما تمام بنیه اصلاح و بنیه متدین و مؤمن شدن را از او سلب کردیم، چون همواره دل خوش کردیم به این که اگر ظاهر بسازد کافیست. اینم فهمید که اگر بخواهد امتیاز بگیرد، شغل بگیرد، مراتب پیدا کند، بهتر کجا را حواس جمع باشه؟ صورت ظاهری درست کنه. صورت و زیور بستن، باطن شیطانی نگه داشتند. بسیاری این اتفاق براشون افتاد. بسیاری از ترورها از طریق کسانی اتفاق افتادی که اینجور نفوذ کرده بودن، شهید رجایی و شهید باهونه، مگه غیر از این بود؟ بسیاری از دزدی‌ها و سوء استفاده‌های مالی که در کشور اتفاق افتاده توسط همین گروه اتفاق افتاده که تظاهر می‌کردن. یعنی ما پسندیدیم انسانی تظاهر بکند اما دزد باشد. اما اگر انسانی بود سالم، ما مطابق ما تظاهر نمی کرد، همیشه در حاشیه رفت. داشتم توصیف می کردم در نقاط عطفی که داره رخ میده، بچه هایی دارن میان بالا، دم ما در این شرایط تحولاتی که باید اتفاق بیفته نیفتاده و ما در نتیجه این قفلت هامون جان فرهنگی داره آسیب می بینه، تحول فرهنگی رخ نداده و بچه هایی دارن میان بالا که این بچه ها مستعدند که اگر کسی چیزی در دامنشون بگذاره ببردشون. تو همین فضا تهران تبدیل میشه به یک بازار بزرگ. تهران تبدیل میشه به بازار بزرگ. الان بزرگترین بازار تهرانه. تهران همش بازاره. یعنی شما اگه بخواید تعریفی از تهران بدید، تهران چیه؟ تهران یک سوپرمارکت 40 کیلومتر در 40 کیلومتره. تهران یک سوپرمارکت 40 کیلومتر در 40 کیلومتر. چرا؟ چرا؟ با کدام استراتژی؟ استراتژی چیه؟ با کدام رویکرد؟ رویکرد چیه؟ با کدام تعریف از انسان؟ انسان چنده؟ با کدام تعریف از غایت انسان و معنی زندگی و معنی بودن؟ تهران رو تبدیل کردیم به سوپرمارکت 40 کیلومتر در 40 کیلومتر. هر جا خراب میشه بزرگترین مرکز تجاری. این یه اتفاق کمی نیست، اتفاق کوچکی نیست، قابل شناساییه. دو، در یک حرکت لطیف و موزیانه بدل مساجد رو ساختن. من اون زمانها مقالاتی رو در روزنامه کیهان نوشتم، شهردار وقت آمده بود یقه آقای عسقری رو که مدیر مؤسسه کیهان بود گرفته بود که فلانی چرا بلا در سر ما میاره. من بررسی کرده بودم چگونه است که آرام آرام در یک حرکت از خزنده مساجد دارن تبدیل میشن به چی؟ فرهنگ سراها. اینم اتفاق دیگه، اجتماعی یکی، اقتصادی یکی. درست در همین زمان تیزه هایی میاد، توسعه های اقتصادی وارد میشه، جایگیر میشه. میگفتم چی؟ میرفتن سفر میکردن، بر میداشتن میابردن، اسلامیزش میکردن. اشاره اسلامیزه که کردن به اینجا بود و بعد با چاشنی آیات و روایات اسلامیزه کردن. تیزه های وارداتی رو که قابل نقد بودن اسلامیزه کردن. امام مردم شد توسعه اقتصادی، مقصد مطلوب شد توسعه اقتصادی، معنی زندگی یعنی بازاری شدن همگانی، معنی انسان حیوان اقتصادی، نحوه سیر و سلوک در عرصه زمین بازی با دلار، بازی با ارز، بورس، بورس بازی، تعلیم و تربیت برای این شهر، برای این مقصد، برای تبدیل شدن به چنین انسانی. دانشگاه چیه؟ دانشگاه محل تربیت یک چنین انسانهایی، تربیت و ساخت و پرداخت یک چنین شهرهایی و ارائه و انتقال تعاریفی از این دست و حرکت آرام برای دیگرگونی فرهنگی. روستاها هم شدن صاحب دانشگاه، اونم از اون جنس. این حرکت خزنده از نظر من ناشناس و قابل مطالعه است. در این ماجرا 7 قفلت اتفاق افتاد که من فقط اشاره میکنم و رد میشم، باید روش صحبت بشه، مجال نداریم دیگه. 7 قفلت اتفاق افتاده تو همون مقاطع صحبت اون بر سر مطالعه روی 30 سال گذشته سریه. قفلت از شرایط تاریخی، هنوزم داریم این قفلت رو. قفلت از تحولات 200 سال قبل، هنوزم تقریبا هست. قفلت از خصم، اگه تعریف کنم متوجه میشی چرا میگم قفلت از خصم کردیم. قفلت از مطالعات استراتژیک و طرح‌های استراتژیک، قفلت از انقلاب فرهنگی، قفلت از اجراء حدود الهی و قفلت از فتنه آخر الزمان و گفتگو از حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا. اللهم صل علی محمد.